بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمه. موضوع بحث همونطوری که برادران و فضلای عزیز در جریان هستید بررسی این مطلب است که از دیدگاه رایج و مشهور بلکه میشه باید گفت اجماعی علمای اسلامی و چه بسا علمای غیر اسلامی، حالا ما فعلا بحثمون در جهان اسلام، که پیامبران اولا همگی برگزیدگان خدای متعال بودند، یعنی خواستگاه نبوت، خواستگاه الهی و آسمانی است، و ثانیاً همه پیامبرانی که از جانب خدای متعال برای هدایت بشر مبعوث شدند همه از جنس مردان بودند، و در بین پیامبران پیامبری که زن بوده باشد برگزیده نشد. حالا فلسفه این چی از بعد میرسیم؟ اولین مطلب این بود که مد دلیل علی هذا. حالا البته ممکنه کسی به همین اجماع استناد بکنه، چون به هر حال اجماعی هم هست، اجماع علمای اسلامی از مذاهب مختلف اینه، یعنی خلاف این مطلب حداقل در بین متقدمین از علم اسلامی شنیده یا دیده نشده. میشود به همین اجماع هم، چون اجماع همه هست، همه مسلمان ها هست، میشه استناد کرد. ولی خب اجماع مستنظری اگر دلیل عقلی یا نقلی داشته باشد اصطلاحاً بهش میگن اجماع مدرکی، یعنی خودش دلیل مستقلی نیست، اونی که دلیل همون مدرک این اجماع. آیا از راه استقراء میشود به این مطلب رسید؟ عرض کردیم نمیشود، که ما گزارش‌هایی را که درباره انبیا هست در تاریخ یا در روایات یا حتی در قرآن کریم اینها را استقراء تام کنیم که همه انبیای الهی از جنس مردان بودند، بعد نتیجه بگیریم که پس پیامبر زن نبوده. این را بسته است، برای خاطر اینکه گزارش‌ها محدوده، یعنی اینجور نیست که تمام پیامبران در روایات یا در قرآن گزارش شده باشه، پس از این راه نمی شود. از راه عقل آیا می شود اثبات کرد؟ یعنی این مسئله مسئله عقلی است که مستقلن با عقل وارد بحث بشویم و به نتیجه برسیم. به نظر میاد عقلی هست، اما حالا انشاءالله در اون بحث فلسفه که خواستیم بیان بکنیم که حکمتش چیست، فلسفه‌اش چیست، همین خواهد شد، این بحث طبقه عقلی به خود میگیره. اما سرراست‌ترین دلیل که بشود با همه مشربها گفتگو کرد، یعنی چه اونایی که عقل‌گرا هستن چه اونایی که نقل‌گرا هستن، بشود با همه گفتمان داشت در این مسئله، قرآن کریم، همون سه آیه ایست که نام بردیم، که متن آیه اینطور است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، که این نفی و استثناء که از محکمترین ادوات حصر اختصاص. خب نسبت به این استدلال اشکالی وارد شد، جواب دادیم. اشکال این بود که این آیات ناظر به سلام علیکم، این آیات ناظر به اون عقیده نادرستی است یا اون شبهه‌ای که مشرکین داشتن، که چرا پیامبران بشرند، چرا از جنس فرشته مبعوث نشدند. این آیات که میفهمد رجالن ای بشر، کلمه رجال اینجا کنایه از بشریت. این را جواب عرض کردیم که اولا اون عقیده مجزا و روشن رد شده، اون شبهه پاسخ داده شده، و ثانیا بر فرض که ما بگیم نظر هم به اون داره این آیات شریفه، این مستلزمه این نیست که ما رجال را، کلمه رجل را از معنی حقیقیش صرف نظر بکنیم و بگوییم کنایه از بشریته. چرا؟ برای اینکه رجلیت خاص است و مستلزم بشریت هم هست. ما میتوانیم به مدلول مطابقی و مدلول التزامی روشن این آیات استناد بکنیم، یعنی هر دو حجته، دو تا مدلول داره، رجلون و بشرون. بنابراین هم رجلیت اثبات میشه و هم بشریت که جواب اون شبهه یا رد اون عقیده باشه. خب این یک بحث بود، الان نمیخوام دیگه همه ریز و درشت مطالب رو بگم، تکرار میشه، خواستم یک مرور مختصری داشته باشید. بعد رسیدیم به این مسئله که بعضی ها با استناد به همین آیات، علاوه بر این که گفتن انبیا از جنس مردان بودن، بلوغ را هم نتیجه گرفتن، یعنی پیامبران الهی مردان بالغ بودن، در زمان بلوغ به نبوت مبعوث شدن. این کلمه رجال دلالت میکنه بر این معنا. خب این را عرض کردیم خدمتون، یه مراجعه کردیم به کتب لغت و همونطوری که در جلسه قبل عبارات رو خدمتون خوندم، غالبا غیر از اون المعجم الوسیط، حالا من در بین این کتابایی که نگاه کردم که ایشون هم جزء معاصرین و اینها، یعنی از اون متقدمی نیست، اینها گفته بودن که رجل از جمله مفردات و مقاییس و لغه و سایر کتابایی لسان العرب و اقرب الموارد و اصباح المنیر و کتابایی که نسبتا کتاب معتبری هستن، اینا گفته بودن که رجل مخالف المرأه، الرجل مخالف المرأه، المذکر من البشر، یعنی بحث بلوغ مطرح نیست، رجل یعنی جنس، حالا یا صنف بشر را بیان میکنه که المذکر در مقابل مؤنث، حالا هم از این که این به حد بلوغ رسیده باشه یا چی نرسیده باشه. این نکته بود که خدمتتون عرض کردیم. حالا مضافاً بر این فرض بگیریم که کلمه رجل معنای اولیه‌اش بلوغ هم هست، خب باشه، این در واقع نسخ نیست که میگیم ظهورش این هستش که مثلا بلوغ هم هست. خب ما هر جا قرینه داشته باشیم میتوانیم به معنای در واقع غیر حقیقی، غیر اصلی استناد بکنیم اگر قرینه باشه. و قرینه‌اش چه میشه در اینجا؟ فرض بگیریم که این آیات شریفه و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، یعنی مرد بالغ ظهورش این باشه، بسیار خوب، که رسولان ظهورش این است که رسولان چی بودن؟ مرد بودند و بالغ بودن. استناد میکنیم به آیه مربوط به حضرت عیسی و حضرت یحیی سلام الله علیهما که آتانی الکتاب و جعلن نبی ها در مهد درباره عیسی و آتیناه الحکم السبی ها درباره حضرت یحیی که پیغمبر بود. این از اون عدوب میکنیم دیگه، میگیم نه این ظهور اعتبار نداره در نبوت، تخصیص میخوره به اصطلاح ظهور ازش رفیت، یعنی حتی اگر ما از اون قمزه این بکنیم، از اون معنای لغوی که عرض کردم خصوصیت بلوغ درش نیست، میتوانیم از این روش هم چه استفاده بکنیم. اینجا یه عده‌ای گفته بودن که حالا اینا تکرارم عرض بکنم، در عرف بغلایی و محاورات عمومی هم اینجوره که کلمه رجل یا رجال گفته میشه همیشه دلالت بر بلوغ نداره، کاربردها مختلفه. مثلا اگر گفته شود که یک مجلسی گرفته شده، مجلس اعضایی یا مجلس شادی هست، میگن آقا مجلس مردانه است یا زنانه است، عرف از این دوتا عبارت چی میفهمه؟ وقتی میگن مجلس مردانه است، مراد این نیست که فقط مردای بالغ هستن، نه، یعنی جنس آدمایی که اینجا میان مرده، زن حضور نداشته باشه. یا مثلا اتوبوس فرض کنم میگن که اینجا قسمت مرداست، اینجا قسمت زن هاست، این امثال اینا. این که میگن مردان از زنانه، این اعم از بالغ و غیر بالغه، یعنی جنسیت را بیان میکنه یا اون سنف را بیان میکنه. در آیات شریف قرآن هم هر دو کار برده است. مثلا در آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الرجال قوامون علی النساء، این آیه را در نظر بگیریم، خب این ظهور در این داره که الرجال دیگه ازدواج کرده و همسر داره و این میشه باله. یا مثلا آیه، چند تا آیه یاد داشت کردم بخانم خدمتون، بله، یا مثلا آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاستشهدوا شهیدین من رجالکم، خب شاهد باید بالغ باشه دیگه، اینجا که میفهمد فاستشهدوا شهیدین من رجالکم، اینجا بلوغ، یعنی رجال این مرد بالغ. اما در آیه مثلا این آیه للرجل، که آیه‌ای که مثلا للرجال نصیب مما ترک الوالدان ولر، اینم عام، این عام دیگه، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اینجا فقط مرد بالغ را که نمیگه، که اون جنسیت را بیان میکنه، که یعنی این سهم را داره. یا مثلا میشه که اون جریان قوم لوط که قرآن میفهمد انکم لتأتون الرجال شهوتا دون النساء، اینجا فقط مردان بالغ که نیست، نفهم بودید، یعنی یه در قرآن کریم گاهی کلمه رجال به کار رفته، بلوغ درش هست، مثل فاستشهدوا شهیدین من رجالکم یا الرجال قوامون علی النساء، گاهی هم به کار رفته هم از بالغ و غیر بالغ، مثل این آیات که عرض کردم. بنابراین با قرینه باید معین بشه. ما این که میگیم اونجا عامه اینجا اختصاصیه، از روی قرینه میفهمیم، و الا کلمه رجل هر دو کاربرد را داره. وقتی قرینه آمد به میدان، میتونیم اونجا از قرینه استفاده کنیم که خدمت عرض کرد. بعضی ها این مطلب رو میخواستیم بگیم، یعنی قول داده بودیم که این مطلب حال حاشیه ای هست، ولی چون بحث نبوته گفتیم اینا عرض بکنیم خدمت. بله بله، در واقع حالا اون بحث، نه به اون بحث اصلی ما مربوط نیست، ولی چون ذکر شد حالا یکی از فروع بحث نبوت گفتیم دیگه نم متعلق بشه. بعضی ها گفتن که جمع کردن بین اون آیات سگانه و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا، که بلو مثلا گفتن این یعنی بالغ، مرد بالغ، و اون آیه حضرت عیسی که آتان یا کتاب و جعلی نبیان، گفتن اونجا بحث نبوت و اینجا بحث رسالت، لذا آیات با هم تنافی ندارن. ما به نبوت پیامبر، پیامبر الهی در کودک قائل میشویم، اما به رسالتش قائل نمیشویم، یعنی رسول کودک نداریم اما نبی کودک داریم، یعنی اینجوری جمع کرده که عرض کردیم که آیا ما بین نبوت و رسالت فرقی وجود داره؟ اینا می‌خواستن عرض کنیم که ما این فرق را اینجا ازش استفاده بکنیم. نبوت یک مقوله است و رسالت یک مقوله دیگر، نبی غیر از رسوله، اینا می‌خواستن عرض کنیم. خب از نظر مفهومی بله اینا با هم تباین دارن، یعنی ما دو تا مفهوم متباین داریم، اینا مترادف نیستن، مفهوم نبی یا رسول یا نبوت و رسالت، درسته به لحاظ مفهوم متباین هستند. نبی از نظر ریشه لغوی یا مأخوذ است، برگرفته است از نبأ، نبی یعنی ذو النبأ، کسی که نبأ عظیم الهی داره، یا برگرفته است از نبوه، یا از نبأ هست یا از نبوه ریشش، نبوه به معنای رفعت و بلندی مقامه. اون وقت معنی نبی میشه، نبی یعنی شخصی که ذو رفعت و مثلا علو. دقت فرمودید این به لحاظ ریشه لغوی. حالا بعضی ها گفتن از طریق الواضح هم یه قولی هست، خیلی قوی نیست، ولی این دوتا رو گفتن در ریشه کلمه نبی، یا النبس الخبر العظیم، یا النبوه هست به معنای رفعت و مثلا علو. خب رسول به معنای فرستاده شده است دیگه، بنابراین مفهوما متباینه، این هم ربطی به هم دیگه نداره. از نظر مصداقی چه نسبتی هست بین نبی و رسول؟ بحث مصداقی، آیا متساویینن؟ یه ترادف اینجا نمیگیم. آیا متساویینن؟ یعنی هرچی مصداق این داره اونم داره. آیا متباینینن؟ مثل انسان و حجر مثلا، هیچ مصداقی از این او نباشه، تباین مصداقی. عموم عموم قصه مطلقه یا منوج دیگه، مثل اربعه. خودم بگه از این هاست. یه نکته ای را خدمتون عرض بکنم قبل از اینکه اقوال رو بگم. نبی و نبوت خودش دو تا کاربرد داره به لحاظ اصطلاحی. اصطلاحا میگویند نبوت انبایی و نبوت چی؟ در مقابل انبایی تشریعی. در بین اصطلاح علما میگن ما دو نوع نبوت داریم، یکی نبوت انبایی یکی تشریعی. مقصود از نبوت انبایی همون نبع داشتن و خبر داشتن و خبر دادن. خبر داره، خبر میده. حالا این جنس خبرش رفتی ممکنه به بحث بایدها و نبایدهای شرعی نداشته باشه. درجه فرمودید نه، مقولات مثلا خبرهای غیبیه است، حوادث گذشته، آینده، طبیعیات، کونیات، مخلوقات، این چیزا. دقت فرمودید نبوت انبائیه اینجور نیست که اختصاص داشته باشد به این پیامبرانی که در مثلا 213 بقره آمده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین. این ربطی به اون نداره. این فبعث الله النبیین نبوت انبائیه نیست، این تشریعیه است. لذا ادامه اش میفهمد و انزل معهم الکتاب بالحق. ادامه همین آیه است دیگه. اینا پیامبرانی بودن که برای هدایت بشر و ابلاغ بایدها نبایدها احکام الهی بشر این برای اینا مبعوث شده بودن. دقت فرمودید. پس نبی انبایی اختصاص ندارد به اونایی که مبعوث شده. تو بحث نیست در واقع، بحث کلامی بحث اعتقادی نداریم در باره اش. ما ممکنه یک فردی از اولیای الهی باشه، نبی باشه، یعنی نبی اونجا با ولی با هم دیگه تصادق پیدا میکنن. این انسانی که زور نبع هست، خبر داره، نوعه نوبت انباییه. اونی که ختم شده است با پیغمبر گرامی اسلام، اون نبوت تشریعیه است. و الان نبوت انباییه، امیرالمومنین نبوت انباییه داشته، فاطمه زهرا سلام الله علیهما و همه ائمه علیهم السلام، اینا نبوت انباییه داشتن، محدث بودن، من تا دیگه نمیگیم نبی. واژه نبی و اصطلاح نبی، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی میفرمان که خب شأن ائمه نسبت به شأن بعد خیلی از انبیا یا همه انبیا غیر از پیغمبر اکرم که بالاتر که بوده، که کاری هم که اونها میکنن که این کار همون کاریست که پیغمبران به قول شهید مطهری تبلیغیه میکردن، شریعت نیاوردن ولی شریعت ختمیه را تبیین کردن. خب میشود نقش همون انبیای تبلیغیه، انبیایی که شریعت را آوردن، نه انبیایی که اصلا شریعت را چکار میکردن؟ تبلیغ و تبیین میکردن. اما در این حال بهشون نبی نمیگیم. از ذره جلالت و مقام و مرتبه و ارتباط با عالم ربوبی غیر از پیغمبر اکرم از همه انبیا بالاتر. از نظر اون معارفی که در اختیارشون هست، ظرف وجودشون مشتمل در برداننده یا اون هست، بازم که بالاتره، چون که شریعت ختمیه هست دیگه. آره. اما در این حال نبی نمیگیم بهشون، میگیم امام، میگیم وصی النبی. چرا اینجوریه؟ سرش چیه؟ البته بعضی علما گفتن ما نمیدونیم، اینا رو بلد نیستیم، وجه چیه خدا میدونه، مثل مرحوم شهرانی و اینا. مرحوم علامه مجلسی میفهمن نکتهش این هست، حرمت پیغمبر اکرم، حریم پیغمبر اکرم اقتضا میکرده که حتی لفظ نبی بعد از ایشون به هیچ کس گفته نشه. حالا در این ایام در حقیقت چیزم هستیم میدادم که هستیم، این هنوز شأن و جایگاه و رفعت پیغمبر اکرم یه حریم خدا براش نگه داشته که این کلمه نبی ولو نبی تبلیغیه باشه، نه نبی تشریک شریعت بیاره، ولی این دیگه به کسی اطلاق نشه. در فرمودی از اختصاصات ایشونه برای اون حریم نگهداری و مقام ایشون، حالا سرش این باشه یا ما ندانیم، هرچی اونی که ختم شده است نبوت تشریعیه و حالا یا تبلیغیه و اینا. این که میگیم تشریعیه، تشریعیه دوتا کاربرد داره، این الفاظم گاهی رهزن میشه. نبوت تشریعیه دوتا کاربرد داره، دوتا اطلاق داره، یکی به معنای آورنده شریعته، یعنی النبی جاء بالشریعت الجدیده، شریعت های جدید، مثل از حضرت نوح، حضرت ابراهیم، هم یک پیامبر گرامی است. یک وقت میگوییم نبوت تشریعیه در مقابل انبائیه است، دقت کنید. پس نبوت تشریعیه گاهی در مقابل تبلیغیه است، گاهی در مقابل چی؟ انبائیه. اگر تشریعیه را در مقابل انبائیه به کار بگیریم، معنیش عامه، یعنی چه اون پیغمبری که شریعت آورده، چه اون پیغمبری که شریعت نیاورده ولی مبعوث بوده است لهدایت الناس، اینا بهش میگن نبی تشریعی در مقابل اون نبی انبائی. اما اگر مقابل نبوت تبلیغیه به کار بره، نبوت تشریعیه، اونی که جا به شریعت المستقله، شریعت الجدیدت المستقله، دقت کن، اینا کاربردها رو باید در نظر داشته باشیم که دچار مغالطه لفظی، اشتراک لفظ نشد. پس این که الان بنده میگم نبوت تشریعیه، این عام است، اون معنی عام میشه، یعنی مقابل نبوت انبائیه، که همه ی انبیا از آدم تا خاتم اینجوری بودن، یعنی نبی تشریعیه بودن. یعنی چی؟ یعنی معهم از شریعه، حالا چه جاو به شریعه او مثلا شریعت نبی سابق را گرفتند و تبدیخ کردن، ولی شریعت داشتن، لازم نیست حتما شریعت شریعت مستقل باشه، دقت فرمودید، ولی اینجور بوده، همشون نبوت تشریعیه بودن. پس بحث ما در اینه. خب نبوت به این معنا، نبوت به این معنا که عرض کردم، حتما حتما همراه با چه چیه؟ با مأموریت، با مأموریت ابلاغ و تبلیغ و تبشیر و انذار و هدایت و دعوت و ایناست. توجه فرمودید؟ دیگه نمیشه که خدای فبعث الله النبیین، فبعث الله النبیین، ببینید کان الناس امتا واحده، بله، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب. این نبیین از اول تا آخر دیگه، نبیینه همه ی انبیا. حالا اینجا آیا این نبیین همشون کتاب و خودشون کتاب داشتن؟ انزل معهم الکتاب، آیه میفهمد انزل معهم الکتاب، یا نه بعضی از اونا صاحب کتاب بودن، بعضی ها نبودن، منتها کتاب اون قبلی را یوشن سپرده شد خودش، حالا مثلا میگه فلانی مؤلف کتاب نیست ولی این کتاب را گرفته و داره مثلا تدریس میکنه، چجور بوده؟ این دو تا قوله. عده‌ای از مفسرین مثل صاحب مجمع، مثل المنار و بعضی از بخر رازی، بعضی از علمای دیگه، کتاب این فرمی شود که مفسر مصری غیر از المنار، بلاغی، بلاغی، تفسیر بلاغی، یه چند تا از مفسرین هم. از جمله از ما مثل جناب تبریزی صاحب مجمع، اینا قائلن که بله همه انبیا کتاب داشتن، تمام انبیا، ظاهر این آیه اینه و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب. این ظاهره همه کتاب داشتن. ولذا اون قولی که میگوید فرق نبی و رسول اینه که رسول پیغمبری است مع الکتاب کتاب داشته، ولی نبی پیغمبری است که کتاب یا نداشته یا لا بشرطه، حالا یا بشرط لا یا لا بشرط، اون بشرط شیعه. میگن یه عده گفتن یه نظریه یه مشهورم هست که رسول کسی است که دارای کتاب بوده، اجازه فرمودی نبی کسی است که یا نداشته یا لا بشرطه. این با اون نظریه مخالفه، یعنی اون رو رد میکنه، میگه نه همه یه هم یه کتاب داشته. حالا این کتابی که انبیا همشون داشتن آیا کتاب، دقت کنید به عرضم، حالا اینا خیلی مباحث مفصلی است، 18 سال شاید قبل از این ما اینا رو بحث کردیم، بعد الان کتاب شده تو کتاب وحی و شناسی، یعنی ما یه وقت اینجا بحث میکردیم راجع به وحی به خاطر رد اون نظریه آقای سروش. معمولا بحثایی که بنده در این فیضیه داشتم نقد توشه، یعنی مباحث تبیینی نقادیه، یعنی شبهات و اینا رو جواب میدیم. ایشون یه نظریه مطرح کرد که وحی جنبه آسمانی نداره، اون داستانی که شنیده اید، ما اینا بحثش کردیم ردش کردیم. دو تا کتاب شده، آره دو تا کتاب داره در واقع، یکی همین وحی شناسیه که مفصل ما از منظر قرآن و روایات و فلسفه و عرفان و نظریات جدید و همه اینا رو بررسی کردیم، شاید یک دو سالی طول کشید. یکی دیگه هم خاص نظر آقای سروش رو نقد کردیم، کلا نظریشون رو آوردیم ادله و چه داری رو بحث کردیم، یک سالی هم طول کشید. او را پژوهشگاه چاپ کرده، پژوهشگاه فرهنگ اندیشه به نام وحی نبوی. این یکی کتاب به نام وحی شناسیه، این که مفصل تر است و اساسی تره، به نام وحی شناسی اتشارات رایت چاپ کرده. در صورت اینا مفصلش اونجاست، من خیلی حالا فشرده دارم رد میشم از اینها. اون نظریه ای که میگوید که انبیا کتاب نداشته، اینا میگن کتاب دو قسمه. ما که میگیم همه ی انبیا کتاب داشتن، لازم نیست کتاب مشتمل بر یک شریعت جدید باشه، ممکنه کتابی بوده باشه که به مقتضای مکان و زمان نبی، مثلا حضرت ابراهیم سلام الله علیه نبی بوده است، مع شریعه مع کتاب تشریعی داشته. حضرت لوط که در یک جای خاصی تبلیغ میکرد، در حقیقت زیر نظر حضرت ابراهیم بود دیگه، یعنی پیغمبر شاخص قل الاصل حضرت ابراهیم بود. شریعتی که لوط داشت همین شریعت ابراهیمیه بود. اما ربما، حالا ما نتونیم دقیقا بگیم، ولی ربما یه مختزیاتی اختزا میکرده که خودش هم چیزایی داشته باشه، منافاتی که نداره که. نفی نمی کند که کتاب محور، شریعت محور کتاب ابراهیم باشه، اما لعل که یحتمل که مراد یک کتاب برای خودش داشته. ما چه میتونیم نفی بکنیم؟ ما وقتی به ظاهر این آیه اخذ بکنیم، یک وجه معقولی داشته باشد کافیه. ظاهر آیه این است که معهم الکتاب، اونایی که این نظر را ندارن مثل مرحوم بلاغی و یه چند نفری از علما هستن، اینا میگن که نه، اینجا مراد جنس الکتابه، یعنی انبیا کتاب داشتن، اما حالا خودشون هر کدوم کتاب مستقل داشتن، نه این دیگه از آیه نمیفهمیم. این خلاف ظاهره، این قطعا خلاف ظاهره، چون انزل معهم یعنی مع کل واحد منهم، ظهورش اینه دیگه. النبیین اسم جمع الف لام هم که داره، یعنی همه ی انبیا تک تکشون. خلاف ظاهره که ما بگوییم نه این مجموع نیست، مجموع عام استقرایی نیست، یعنی همه آحاد نیستن، مجموعه مراده. به خلاف ظاهره، این باید یه دلیل خیلی قوی داشته باشیم که بتوانیم از این ظهور چه بکنیم در رفعیت بکنیم. یه دیدگاه خلاصه اینه، برای اینکه حالا در ذهن شریفتون باشه که نبی فرقش با رسول چیه. نبی نسبت به کتاب یا به شرط لاست، لیس له کتابون او لا به شرطه، ولی رسول کسیه که چیه؟ معهو کتابون، کتاب داره. خدا میگه رسول کتاب یعنی اون مجموعه احکام و بایدها و نبایدها و معارفی که خدای متعال نازل کرده بر نبی برای هدایت مردم. بیم میگن کتاب
مجموعه
چی؟
مجموعه
انبیا یعنی اونجا نه این کتاب اصلا ببینید کتاب که گفته خدا رحمت و همه علامه من کتاب این نه این که حتما باید نوشته شده باشه این اصطلاحی که الان بین ماست این نیست یعنی یک مجموعه مطالبی که حالا یا حتمیت داره کتب علیکم الصیام کتب علیکم القصاص کتب علیکم القتال امثال اینا یا شأنیت مکتوبیت داره یعنی یه مجموعه که مدون منظمه و بعد اینا کتابت هم میشود این لازم نیست از اول مکتوب بوده باشه. خب عرض میکنم که چی عرض میکردم خدمت شما این که آه. گفتم که رسول کسی است که دارای کتاب باشه اون کسی است که کتاب نداشته باشه یا لابشرط باشه که عرض کردن این مشکل رو داره. یه دیدگاه دیگه اینه که رسول کسی است که صاحب شریعت مستقله باشه و نبی کسی است که نه شریعتی نداره و پیرو شریعت دیگری است. پیغمبر صاحب شریعت خودش صاحب شریعت مستقله نیست. این هم یه دیدگاهه. یه عده از علما گفتن که نبی اعم است سواء کان صاحب شریعه او غیر صاحب شریعه و رسول اخص است این له شریعت مستقله مثل انبیای مثلا اولی العزم پنجگانه به شریعت مستقله داشت. این هم یه نظریه ایست. حالا من دیگه اینا را کیا قائلن و اینا را دارم ازش عبور میکنم نوشتم یادداشت کردم کتاب هست. یه عده قائل به این شدم. عرض شد خدمتون که این هم باز مشکل داره این نظریه برای خاطر این که در قرآن کریم بعضی از انبیای الهی که یقینا صاحب شریعت مستقله نبودند با کلمه رسول تعریف شدند. یعنی واژه رسول بر پیامبرانی اطلاق شده است که اینا از اون پیامبران صاحب شریعت مستقله نبودند. مثلا از جمله این پیامبران حضرت اسماعیل، اسماعیل صادق الوعد که وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صدیقا. اینجا دیگه عباره لآیه را درست بخوانیم که اشتباه نخوانیم. و کان رسولا نبی. آره آیه این وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صدیقا و کان رسولا نبی یا نبی یا رسول. آره آیه شو یاد داشت کردم از رو بخوانم که اشتباه نشه. شما حفظتون نیست آیه شریفه سوره مریم
دوباره
این فرق رسول نبی در مقام مخارجه هم داریم فرق رسول روایات مکافی که از این خواهد که اون چی میخواد بگه الان داریم این فرقهای گفته شد نه الان داریم این نظریات رو بررسی میکنیم که آیا اولا بین النبی و رسول فرقی وجود دارد مصداقا یا نه. نه بذار مفهومی ها مفهومی که متباینه اینا از در مصداق خارجی آیا اینجوری بوده که همه اونایی که نبی بودن رسول بودن و بالعکس یا نه بعضی ها نبی بودن رسول نبودن اونایی که رسول بودن قطعا نبی بودن. اقوال علما ایناست. یک عام و خاص مطلقه هر رسول نبی بوده ولی هر نبی رسول نبوده. چرا؟ هر رسول کتاب داشته ولی هر نبی اینجوری نیست کتاب داشته باشه. شاید داشته شاید نداشته یا اصلا نداشته. این یک قول. هر رسول نبی بوده ولی هر نبی رسول نبوده فرقش چیه؟ آفرین. اون شریعت داشته ولی این شریعت مستقله نداشته یا اصلا به شرف الله نداشته. بذاریم حالا این اقوال را بیان میکنیم به اون روایات میرسیم. عرض میکنم خدمتتون سوره مریم بله سوره مریم آیه 54 پنجوری که شیه خب اون که قلال از اون صاحب شریعته از میکنم حالا من تا خب اون رو نمیتونیم استشهاد بکنیم چون میگه خب رسول بوده نبی هم بوده هر رسول نبی هم هست دیگه. ما الان باید یه مصداق پیدا بکنیم که رسول بوده صاحب شریعتی نبوده باشه، چون حضرت موسی صاحب شریعت. این آیه شریف از 53 بود، آیه 54 بود. آیه شریفه را شما بخوانید، من مطمئن بشم درست خوندم. پس صدیقا نبود، صادق الوعد. بله، این هم به حال یک نظریه ها در حد نقضش فعلا چون میخوایم مختصر بریم کفایت میکنه که نمیتونیم اینا بگیم که بگوییم الرسول هو النبی صاحب شریعت المستقله. این آیه ای را رد میکنه، اینجوری نیست. میدونی که این رسول هم اطلاق شد. میرسیم به نظریه ای که مرحوم علامه داره، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. این دوتا نظریه را رد میکنه، این دوتا نظریه ای که عرض کردیم رد کردیم، ایشون هم میگه اینا درست نیست. پس چی درسته؟ فرق بین الرسول و النبی حسب المصداق، همون عموم و خصوص را ایشون هم قائله که کل رسول کان نبی، ولی بعض عرض می شود که انبیا رسول نبودن. چیه فرقشون؟ ایشون می فرماین، من ترجمه یاد داشت کردم، فرق میان رسول و نبی به مأمور بودن یا نبودن به ابلاغ پیام های الهی بشر نیست، از بیتی چیه؟ بلکه مربوط به محتوای مأموریت و رسالت. هر دوشون، هر دو گروه بیانگر رسالت های الهی و احکام الهی بودند. محتویات این پیام ها متفاوت بوده، در رسولان یه جوری بوده، در انبیا جوری دید. خب چی بوده این؟ رسولان علاوه بر مأموریت ابلاغ پیام‌های خداوند به بشر، علاوه بر این که در این جهت با انبیا مشترک بودند، مأموریت ویژه‌ای داشتند. چی بوده اون؟ مأموریتی که با ابلاغ آن حجت بر مردم تمام می شد و مخالفت مردم با آنان نزول عذاب الهی و هلاکت مردم را به دنبال داشت. رسولان اینا بودند، کسانی بودند که مضاف بر این که پیام های الهی رسوندند، یه حجت هم تمام می شد، اگه مخالفت می کردن دیگه عذاب می شدن، عذاب برشون نازل می شد. اینا میگن رسول. خب دلیل چی هست؟ یک، حالا عددشون به قرآن استناد میکنه دیگه، آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این آیه ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط. این یک آیه که استشهاد میکنن، سوره یونس آیه 47. هر امتی رسولی داشته که وقتی که این رسول میامده قضیه بینهم، این قضیه را ایشون به معنای هلاکت و از بین رفتن و عذاب شدن گرفته. قضیه بینهم بالقسط یعنی بر اساس عدل الهی، چون اینها مخالفت میکردن حجت تمام شده بود، عذاب میشدن. آیه اینجوری بود. دو، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، عذاب نمی کنیم مگر اینکه رسول بیاد، یعنی با نبی عذاب نمی کنیم. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اینم یه آیه سوره اسراء 15. یکی هم غیر از این، آیه سومی استشهاد کردن، لعلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. ببینید حجت کی تمام میشه؟ بعد الرسل. این آیه میفهمد بعد الرسل، نه بعد النبیین. این سه تا ادله است که، این سه تا دلیل است که جناب علامه برای این مدعا آوردن، حجت تمام بشه، اگه مخالفت کردن قضی بینهم بالقسط و عذاب بشن. و ما کنا معذبین حتی نبعث چه رسولا. میفهمن از این آیات به دست میاد که اتمام حجت و عذاب، ما کنا معذبین و هلاکت قضی بینهم، از خواص و آثار رسالت بوده نه نبوت. هرچند نبی نیز مانند رسول معارف و احکام الهی را برای مردم بیان می‌گردد، ولی رسول رسالت ویژه‌ای دارد که مخالفت با آن عذاب و هلاکتی را به دنبال خواهد داشت. المیزان جلد 2 صفحه 140. المیزانی که من معمولا آدرس میدم اولا عربیه، ترجمه نیست، و ثانیا چاپ بیروته، چیز چاپ مؤسسه عالمی، من اون از قدیم دیگه تهیه کردم، آن همون رو دارم. جلد 2 صفحه 140. خیلی خوب، حالا دیگه ایشون مثلا پیغمبر، چون دلیل جداگانه لابد داریم که ایشون مثلا رسول هم هست. آره مثلا این میگه نبوتش رو میگه، حالا دیگه رسالتش هم از آیه دیگه. علالقاده طبق فرمایش ایشان چون نبی غیر از رسوله باید اینجوری باشه، اون دلیل جدا باید داشته باشه. یعنی اینجا ختم نبوت رو بیان میکنه، اون وقت ختم رسالت از ادله دیگه. متعرض این نشدن جایی، ولی علال قاعده این باشه. دو سه تا نکته بله. درست. نه. خب ببینید، عرض میکنم خدمتتون، ببینید کتاب را اعم از کتاب شریعت و غیر شریعت گرفتن، دقت فرمودید، مسابق نگرفتن کتاب را با شریعت. اونایی که اون قول رو دارن ها میگن انبیایی بودن کتاب داشتن ولو کتاب شریعه نباشه، مثلا علامه و المشهور درباره زبور حضرت داوود مشهور اینه، البته من اینو قبول ندارم، درست نیست، ولی مشهور اینه که زبور داوود دعا و نیایش و مثلا این چیزا بوده، احکام شرعیه و اینا درش نبوده، مشهور اینه، البته این درست نیست. ولی مقصود این که اونایی که میگن کتاب، یکی این چیزی معتقدن، یعنی کتاب را اعم از کتاب شریعت و غیر شریعت میگیرن، لذا با این قول فرق میکنه. دقیقا فرمودید، این میگه شریعت نداشته، اینا صاحب شریعت بودن، میگه صاحب کتاب نبودن انبیا، حتی کتاب غیر شریعت، دو تا قول میشه با هم فرق. خب حالا این فرمایش علامه رو چه بکنیم؟ خب علامه شخصیت واقعا خیلی جلیل القدر، انصافا واقعا شخصیت جلیل القدری است. خب علمای متقدمین هم جلیل القدر بودن، اثباتش نفی ما ادا نمی کنه، ولی حقیقتا تفسیر المیزان بدون هیچ اغراقی تفسیری است بی بدیل، تا روزی که این کتاب نوشته شد بدیل نداره، در بین تفاسیر شیعه و سنی بی بدیله. عمده وجه بی بدیل بودنش هم اینه که روش بهتری است، روش در بحث علمی بسیار راهگشاست. اگر روش آدم روش درستی باشه نتایج خیلی زیاد خوبی دست میاره. حالا اون روشی که علامه داره به آیات خیلی اعتنا، هم تو مفردات هم تو ترکیبات از قرآن، از آیات مختلف قرآن استفاده میکنه. چندین بار من عرض کردم المیزان تفسیر موضوعی و ترتیبی، این تفاسیر موضوعی که شاگردان علامه بعدن نوشتن اینا علامه خودش پیشتازه، منتها تفسیر موضوعیشون در 20 جلد یه جا نیست، موضوعات مستقل که ایشان میرسه آیات مختلف قرآن را میاره، آدم حیرت هم میکنه واقعا این حضور ذهنی که ایشون نسبت به این همه آیات داشته، اینا را آورده و یک جا مطلب را راجع به حتی همین قصص انبیا. یعنی شما اگه بخواید یک کتابی ببینید که زندگی انبیا را مستقلا بحث کرده، خود المیزان یه جایی بالاخره پرونده ای برای یکی از انبیا یه واس کرده که دیده مناسب تره، مجموعه آیات را همه را آورده اونجا، گرچه در جاهای خودش هم بحث کرده. یا مثلا در رابطه فرض بفرمایید که با مسئله توحید، در رابطه مسئله عدالت، در رابطه مسئله حقوق انسان، حقوق زن، یک بحث جامعی مثلا در همین باره داره. از این نمونه ها المیزان چنین تفسیریه، و علامه واقعا شخصیت جلیل القدری بوده، آدم مسلط در اصول، در فقه، در رجال، در درایه، در تاریخ، علامه است دیگه، مثلا بی خودی که نمیگن میتونه علامه، جامعیت واقعا داشته در همه هیتا وقت آدم وارد میشه میبینه. ولی این فرمایش ایشون رو قبول نداریم در این حال، با همه جلالت، با همه عظمتی که ایشان دارن فرمایشش رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ به دو سه تا دلیل. دلیل اول این استش که اتمام حجت بر بشر اختصاص به رسولان نداشته. اتمام حجت بر بشر اینه که خدای متعال حجت بالغش رو بفرسته، حالا یا به اسم نبی باشه یا به اسم رسول باشه یا به اسم امام باشه و سیر از هر کس میخواه باشه، حجت تمام میشه. حالا یه آدرسی بدم به ایدون، اون روایات متعدده ای که در کافی و غیر کافی داریم که ان الارض لا تخلو من حجه من آدم الى آخر من حجه، زمین همیشه حجت داره. حالا این حجت یا نبیه یا وصی نبیه، حالا نبیم یا مثلا اسمش رسوله یا اسمش رسول نیست، فرق نمی کنه. یعنی کسی که معصوم است و از جانب خدا آمده که معارف و احکام الهی رو مردم برسانه، این اتمام حجتی که لالا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، این اختصاص به رسول به معنای خاصی که بگیم نبی را نمیگیره، اختصاص به اون نداره. حالا غیر از اون روایاتی که عرض کردم محضر شریفتون متعددم هست، روایات کتاب کافی و غیر کافی که ان الارض لا تخلو من لولا الحجه لساخت الارض و افضل اینا، در یک روایتی داریم از امام صادق سلام الله علیه یک کسی سوال میکنه، خوب دقت کنید متن سوال را، میگه که سوال میکنه که چرا خداوند متعال انبیا و رسول را، این تو پرانتز عرض بکنم معذرتون دوستان یادتون نره، این که انبیا و رسول فرقی در روایات دارن دارن ها، الان بحث ما اینه که غیر از روایات اون فرقایی که دیگران گفتن چیه، اون فرقی که در روایات داره و ما هم قبولش داریم در روایات هست اونا بعد میگیم، فرق بین رسول و نبی حسب روایات، ولی اون یه اون غیر از این هست که این علما بیان کردن. هزار راوی سوال میکنه که سائل سوال میکنه که چرا خدا انبیا و رسول فرستاده، دقیقاً دو تا لفظ رو به کار میگیره، چرا به کار فرستاده؟ امام سلام الله علیه فرماید برای این که مردم بر خدا حجت نداشته باشند. دقیقا این آیه شریفه ای که آیه سوره نساء است، لالا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، این بعد الانبیاء است. یعنی این بحث اتمام حجت روایت خدمتتون عرض کردم نداشته باشن و نگویند بشیر و نذیری برای ما نیامد. آدرس 233 بقره، 233 بقره چه بود؟ فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. بشیر و نذیر نیامد، بشیر و نذیر میتونه نبی باشه میتونه رسول باشه. خب آیا کلام خداوند را نشنیده ای که در مقام حکایت احتجاج نگهبانان دوزخ با دوزخیان میفرماید الم یأتکم نذیر؟ نگهبانان دوزخ به اینا میگن، میگن نذیر بر شما نیامد که اومدید اینجا؟ اینا میگن که چرا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا. نذیر آمد، نذیر یعنی هم پیغمبر الهی دیگه، حالا هم از این که اسمش نبی باشه یا رسول باشه. و قلنا ما نزل الله من شيء، خدا چیزی نازل نکرده. دقت فرمودید این آدرس این حدیث بهار الانوار جلد 11 صفحه 39. این یک نکته، اگر وقت هستن نکته دیگه دو تا دیگه نکته هم از راجع به کلام بگم خدمتتون، اگر درس و اینها دارید و دیرتون میشه که متعارف کنم بس. چیکار کنم آقا؟ بگم
حجت بر هست، یعنی حتی همه نشانه های خداوند در عالم هم حجت هست و فردی هم حجت هم هست، شاید من در عالم هست حجت خاصه، یعنی
چه خاصه؟
یه منطقه ای رو با این حجت دارن یه حجت خاصه که یه عذاب اگر نه
چرا؟ چه ویژگی داره؟ خب ایشون میگه که حجت با این تمام میشده، خب چه دلیلی بر این معنا داری که ما قید بزنیم؟ میگه که این آیه شریفه لالا یکون للناس حجتون علی الله بعد الرسول، میگه معلومه که حجت بعد از رسول تمام میشده، این که دیگه نداره حجت خاص و عام، که حجت الهی تمام میشه. از کجاش ما در بیاریم که این وقتی که عذاب اینا میشدن
به معنی حجت خاص بگیریم؟
کدوم آیات را؟
این هم آیه
ما ما کنا معذرین حالا عرض میکنم خدمتتون، حالا یکی یکی دیگه اللهم بیر بیر حالا مقصد همینه بگم. حالا میام سراغ این آیه زما کنا معذبین حتی نبعث چه رسول. آدی بگه آقا عذاب مال وقتیه که رسول بیاد، که آقا به قول جناب مشتبه زاده بریم اونا رو هم تغییر بکنیم. خب از کجای این آیه شما استفاده میکنید که مراد عذاب دنیاویه؟ مد دلیل علا عذاب زما کنا معذبینه یعنی فر دنیا، از کجای آیه هست؟ سیاق آیه را اگه نگاه بکنیم قبلش و بعدش و اینا راجب آخرت، این آیه شریفه قبلش و بعدش راجب عالم آخرت و اینا. اخروی یعنی ما اگر بخوایم به سیاق که یک قرینه ایست نگاه بکنیم، اینجا عذاب مراد عذاب اخرویه، یعنی ما تا پیغمبر نفرستیم عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان، یعنی تا بیان نکنیم کسی را عقاب نمیکنیم، این مربوط به عذاب اخرویه. بنابراین در آیات قبل و آیات بعد اینه، ولذا سیاق این رو بیان میکنه. خب ابلاغ پیام و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی چی؟ همون وبه عقاب بلا بیان، یعنی ما کنا معذبین حتی نبینه، تبیینم که شأن هم رسولان و هم انبیا دیگه، همه انبیا این شأن داشتن. و اما آیه شریفه اولیه که لکل امت رسول فایزا جاء رسولهم قضیه، این قضیه را به معنای هلاکت و معنای مرگ و اینا بیان کردن، این دلیلی نداریم که این مربوط به یه عده از انبیاست که فقط خصوصیه که دهی از انبیاست. به چه دلیل من عرض میکنم خدمتتون شاید عرض بنده چیه؟ آیه شریفه ارمشهد که سوره نحل آیه 36 چیه اون آیه؟ ولقد بعثنا فی کل امتم رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خب این که رسول آمده پیش دیگه، این آیه رسول داره. ولقد بعثنا فی کل امتم رسولا، چه بکنه این رسول؟ چه کار بکنه؟ ان اعبدوا الله، دعوت به توحید، اجتنبوا الطاغوت. آقا من سوال میکنم از شما فضلای بزرگوار، دعوت به توحید و اجتناب از طاغوت شأن یه ده انبیا بوده یا همه انبیا؟ واضحه، این تمام پیغمبرانی که نبیین بودن از آدم تا خاتم یک سرلوحه دعوتشون همین بوده دیگه، عبدالله. حالا به آیات سوره اعراف ببینید، ارسلنا نوح، ارسلنا هود، ارسلنا شعیب، ارسلنا نمیدونم کی ان عبدالله باشه و ان عبدالله لا اله غیره. دعوت به توحید از ویژگی های اونایی که شما می فهمید رسولن نبوده، همه ی انبیا دعوت به توحید می کردن. و این آیه ولقد بعث نافی کلون بطن آیات نبات عامه است، این مثل آیه 25 حدیده، ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا کتاب المیزان لیقوم الناس بالقسط، این مثل آیه 23 بقره است، بعث الله نه، از آیات نبوت عامه است، یعنی عموم الانبیا است. دعوت به توحید اجتناب از طاغوت مال همه ی انبیا بوده. خب پس ولقد بعثنا فی کل امت رسولا دلیل میشه. اونجا هم که میفرماید که قضیه لکل امت رسول، همین هم میگه دیگه، لکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضیه بینهم بالقسط، مال همه است، اختصاصی نداره. بنابراین ما ایمان ما روایات، حالا روایات رو دیگه بحث نمی کنه، اگر ما روایات را در نظر نگیریم که فرق گذاشته است مصداقاً بین الانبیا و رسول، این حرفایی که علما فرمودن فارغ نیست از منظر نبوت انبائیه، نه نبوتی که در رابطه با بعثت، اون نبوتی که قرآن میگه بعثه، مبعوث، بعث نافی کل امتن، بعثن نبیین، یعنی افرادی که مبعوث شدن برای هدایت الناس، افرادی که مبعوث شدن برای هدایت الناس، گاهی بهشون میگن رسول، گاهیشون بهشون میگن چی؟ بهشون میگن نبی. حالا روایات البته یک فرقی گذاشته که چون دیگه وقت نیست این تکه بمانه، ان شاء الله جلسه بعد خدمت عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.